بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: علی لعنت الله علی الظالمین. عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما سوگواران و شیفتگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. موضوع صحبت همانطور که اعلام شده است، سهم سرداران خودسر در فاجعه کربلاست. شاید این موضوع اولین بار باشد که به این شکل مورد توجه و مورد بحث قرار می گیرد. سابقه ای از بررسی این موضوع رو پیدا نکردم و خودم هم پیش از این درباره این موضوع بحثی نداشتم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، باید طرح بحثی صورت بگیره و موضوع بحث کاملا روشن بشه. فجایعی در کربلا اتفاق افتاده است. روز هفتم ماه محرم آب رو بر سپاهیان ابو عبدالله حسین علیه السلام بستند. کارهای خلاف قاعده چیزی فراتر از جنگ و درگیری در میدان. طفل شیرخوار در روز عاشورا هدف تیر قرار می گیرد. خیمه ها آتش زده می شود. اسرا مورد بیشترین اذیت و آزار قرار می‌گیرند، تا جایی که در حالی که امام سجاد علیه السلام رو به اسارت به طرف کوفه و شام می‌برند، قلهای زنجیر بر دست حضرت و به گردن حضرت بستند. سرها از بدن جدا می‌شود و بالای نیزه شهر به شهر می گردانند. بدنها زیر سم ستوران قرار می گیرد و فجایع بسیار دیگر که کم و بیش شما می دانید. سوال این هست که این فجایع توسط چه کسی و در چه مرکزی دستور نسبت به آنها تصمیم گیری می شد، طراحی می شد؟ آیا اساساً مرکزی برای تصمیم گیری در این زمینه ها وجود داشت؟ فرماندهی، فرمانی در این باره صادر می کرد یا اختیاراتی به فرماندهان تفویض شده بود و آنها بر اساس اون اختیارات این گونه اعمال زشت رو و ضد انسانی رو انجام می دادن؟ یا نه دستور و فرمان بود، نه تفویض اختیار بود، بلکه سردارانی که در میدان نبرد حضور داشتند شخصا خودشان چنین تصمیماتی رو اتخاذ می کردن و چنین اقداماتی رو انجام می دادن. ما به صورت کلی و اجمالی می دانیم که چه کسانی در این فاجعه دخالت داشتند و به صورت خاص هم در زیارت عاشورا لعن الله یزید ابن معاویه، لعن الله ابن مرجانه، لعن الله عمر ابن سعد و شمرا. این تعبیرات درباره عناصر اصلی تأثیرگذار در وقوع این فاجعه رو میشناسیم، اما به صورت دقیق تر آیا میتوان مشخص کرد که این تصمیم سازی ها در مراحل مختلف خودش، مرحله اول تصمیم به جنگ با امام حسین، این تصمیم توسط چه کسی و در کجا گرفته شد؟ و در مرحله دوم تصمیماتی که درباره کیفیت وقوع جنگ و درگیری اتفاق می افتاد، آیا یزید گفته بود که امام حسین رو در کربلا متوقف کنند؟ آیا او دستور داده بود که آب رو به روی حضرت ببندند؟ آیا فرمان از شام رسیده بود که عصر روز پاسوعا حمله آغاز شود ولی با درخواست ابا عبدالله به روز عاشورا و به فردا درگیری موکول شد؟ و همینطور مسائل دیگر از این قبیل. سه مرکز فرماندهی وجود داره که سهم هر یک از این مراکز سگانه در وقوع این فاجعه و جزئیاتش باید مشخص بشه. مرکز فرماندهی اول در شام است و در اختیار یزید ابن معاویه. مرکز فرماندهی دوم در کوفه است و به فرماندهی عبیدالله ابن زیاد. و مرحله سوم و مرکز سوم که بیشتر جنبه عملیاتی داره، فرماندهی عملیات رو بر عهده داره، در خود کربلا به فرماندهی عمر ابن سعد. ولی آیا همه اونچه که اتفاق می افتاد به یکی از این مراکز سگانه مربوط بود یا نه؟ باز هم افرادی، نیروهایی، سردارانی بودند که خود سرانه عمل می کردند. اینها مسائلی است که به لحاظ تاریخی قابل بحث و بررسی است و من از فرصت جلسه امشب استفاده می کنم در شب عاشورا و مقداری در این زمینه تأملاتی که وجود داره در خدمت شما مطرح می کنم. قبل از ورود به بحث مناسب هست از کسانی که ترتیب تشکیل این جلسه رو داده اند و زحمات زیادی رو در این شبها متحمل می شوند، هم از انجمن قلم و هم از خانه اندیشمندان علوم انسانی و هم از بنیاد اندیشه و احسان توحید و از همه کسانی که در برپایی این جلسه مشارکت داشتند و از حضور همه شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی، به خصوص با توجه به محدودیتی که در این فضا وجود داره و زحمتی که متحمل می شوید، از همه شما سپاسگزارم و از خداوند می خواهم که بیشترین و بهترین اجر رو به این مناسبت به همه شما عزیزان کرامت بفرماید. مشکلی که در نظام‌های استبدادی به طور کلی وجود داره، یکیش مسئله مراکز تصمیم گیری و کیفیت تصمیم سازی هست. ما این مشکل رو در سپاهیان ابا عبدالله حسین علیه السلام نداریم. یک فرماندهی کاملا منظم در روز عاشورا وجود داره، یک مرکز هم بیشتر نیست. خود امام حسین کاملا بر اوضاع اشراف داره و اساسا کسی نمیتواند در روز عاشورا در سپاه امام حسین کوچکترین اقدامی را در تاریخ پیدا بکنه، من که پیدا نکردم بابا، که بتواند آن را یک اقدام خودسرانه بداند. همه چیز با اشراف و نظارت و با مسئولیت شخص امام حسین هسته. حتی صبح روز عاشورا در همون قبل از آغاز نبرد تازه هوا روشن شده بود، امام حسین آمدن پشت خیمه ها برای اینکه وضع و موقعیت رو ارزیابی بکنن. بعضی از اصحاب هم از جهت تأمین امنیت جانی حضرت رو همراهی میکردن. نگاه حضرت افتاد به یکی از سپاهیان دشمن که به خیمه ها نزدیک شده بود و پشت اون خندق نزدیک خیمه ها بودش. و حضرت عرض کردن که این شمر هست و سابقه او هم معلوم هستش و الان در تیروس ما هست و اجازه بدید ما با یک تیر میتوانیم شمر رو همینجا از بین ببریم. اجازه خواستن و حضرت اجازه ندادن. همه چیز بر اساس استیزان بود. تک تک اصحابی که به میدان میرفتن اجازه میگرفتن. غلام سیاه هم وقتی میخواست به میدان بره با استیزان بود، فرزند حضرت هم با استیزان بود، اصحاب دیگر هم همه بر اساس یک مدیریتی که صورت میگرفت که فرماندهی با شخص ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. حالا شیوه این فرماندهی و مدیریت البته بحث دیگری است که مربوط به گفتگوی امشب ما نمیشود، ولی در سپاه مقابل اصلا چنین وضعی وجود نداره. چه کسی تصمیم گرفت که فرزند شیرخوار ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در حالی که در آغوش پدر قرار گرفته به قتل برساند؟ دستوری در این زمینه از شام آمده بود را تفویض اختیاری صورت گرفته بود، یا حتی فرماندهی عملیات که عمر سعد باشه چنین دستوری رو داده بود، استیزانی صورت گرفته بود؟ هیچ خبری نیست. نه، حرمله تصمیم میگیره و از تیر سه‌شعبه‌ای که از قبل آماده کرده استفاده میکنه و طفل شیرخوار رو به شهادت میرسانه. یه همچین سپاهیست، یه همچین سپاهی هست. خب اینجا ما باید چند نکته رو بررسی بکنیم. نکته اول این هستش که آیا واقعا تفویض اختیاری از طرف یزید ابن معاویه به عبیدالله ابن زیاد صورت گرفته بود یا نه؟ این یه مرحله است. یا نوعی خودسری حتی درباره تصمیمات عبیدالله هم وجود داره. نکته دیگری که قابل بررسی هست این هست که ما یک موضع دوگانه نسبت به یزید ابن معاویه در این ماجرا میبینیم که اینم باید تحلیل بشه. گاهی از اوقات تأیید است نسبت به اونجا که اتفاق افتاده و تشویق هست و گاهی از اوقات به عکس. قبح الله ابن مرجانه و کار عبیدالله رو تقبیح میکنه و زشت میشماره. این هم یه مشکلی است. مشکل این هست که توی چنین سیستم ها و نظام هایی تا وقتی که کار مطابق میل رؤسا پیش میره و همه چیز از نظر اونها مطلوب هست، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، انتصابش رو به خودشون میپذیرن، نفی و انکاری در کار نیست. اما اون وقتی که ورق بر میگرده و زمینه پذیرش عمومی وجود نداره و افکار عمومی هم نمیپذیره، اون وقت نوبت به تقبیل میرسه. ولی قبل از همه اینها یک نکته مهمتر اینجا هست و اون این هست که در سیستم ها و نظام های دیکتاتوری وقتی که به سرداران امکان داده میشه برای اینکه اونها اقدام کنن، سرکوب بکنن، خیلی به صورت روشن از این گونه تعبیرات، تعبیراتی که دلالت بر ظلم، سرکوب، جنایت داشته باشه استفاده نمیشه. لذا بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد، یک مفری برای اونهایی که بالاتر هستن نسبت به اونهایی که پایین‌تر هستن معمولا وجود داره و یک اختلاف پیش میاد. بالایی میگه من نگفتم، پایینی میگه تو گفتی و من مطابقه با امر عمل کردم. ولی اینا زبان همدیگر رو کاملا متوجه میشن. این پایین ها فرماندهان میانی زبان بالادستی های خودشون رو میفهمن که اونها منظورشون چیه. اجازه بدید برای اینکه مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه من یه نمونه تاریخی برای شما عرض بکنم. یکی از سفاک‌ترین چهره های تاریخ بسر ابن عرفاته که فرمانده جنگ بود و تحت فرمان معاویه ابن ابی سفیان بود و معاویه از او استفاده میکرد و برای قتل و غارت و شبیخون میفرستاد و او هم از دم زن و مرد و کودک و بزرگ رو از تیر میگذراند، مخصوصا مناطقی که تحت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در نهج البلاغه هم یک موردش رو سید رضی آورده است. بسر بن عرفات آمد و عمله کرد و زد و حاکم عبیدالله بن عباس از طرف امیرالمؤمنین بود، او رو دسترسی پیدا نکرد، به خانه او وارد شد، دو تا پسر داشت و هر دو تا رو گردن زد. حالا مدت ها از این قضیه گذشته، دوره امیرالمؤمنین تمام شده، زمان امام مجتبی علیه السلام هست. این پدر، این پدری که دو تا از بچه هاشو بسر بن عرفات گردن زده، مظلومانه در زمان امام مجتبی حرکت کرد و رفت شام و وارد شد در مجلس معاویه و بسر هم همون فرمانده طاغی و یاغی در مجلس معاویه حضور داشت. فقال له، این در انصاب الاشراف هستش، عبیدالله بن عباس به بسر، ببخشید به معاویه، گفت انت امرت هذا اللعین به قتل ولدیه. معاویه، تو به بسر دستور دادی که دو تا پسر من رو گردن زدن، انت امرت، تو دستور دادی؟ فقال والله ما فعلتو. معاویه گفت به خدا قسم که من نگفتم. فلقد کرهت ذلک، من اصلا از این کار خوشم نیومد، نه دستور دادم نه راضی بودم به این کار. بسر حضور داشت. فغضب و بسر لقولهما و القا سیفه الی معاویه. بسر عصبانی شد، شمشیر خودش رو در مقابل معاویه به زمین زد و قال خذ با انی، گفت بگیر دیگه، من نخواستم، هرگز طبق امر فرمان تو اقدام نخواهم کرد، سلاحمو بگیر. ولی بهش خب ولیکن عمر فرید. تو اسم پسرهای عبیدالله ابن عباس رو نبردی که برو این دو نفر بچه رو پیدا کن گردن بزن، راست میگی، ولی یه چیز دیگه گفتی که من فهمیدم باید چیکار بکنم و اینا زبان همدیگر رو میفهمن. چی گفتی؟ امرتنی، بس این طور گفت، امرتنی ان اخبت به ناس خبته، عبارت از ضرب شدید. شمشیر رو من دادی، گفت دیگه پدر مردم رو در بیار. تسمه از گردلین این گردلین ها بچرش، درسته، زهر چشم از این آب بگید. اینو گفتی، شمشیر رو دادی، سیاست را هم مشخص کردی که من چگونه باید از این شمشیر استفاده کنم. گفتی بزن تا میتونی، ضرب شدی، امر کنی ان اخبتن ناس فانتهی تو الى امرک، منم دستور ترپیه دیگر. معنی حرف تو این بود که بزنم و زهر چشم بگیرم، لازمش این هستش که بچه های بیگناه رو هم بزنم زدن، دستور توه. حالا اومدی میگی که نه من دستور ندادم، هم اون معاویه که میگه دستور ندادم درست میگه، هم این بوست که میگه دستور دادی درست میگه. دقت میفرمی؟ هر دوشون درست میگه. دستور رو، فرمان رو وقتی از بالا صادر میکنن ممکنه من و شما معناشو نفهمیم تو فضای عمومی که این اشاره به چیه، و اون سردارها اون فرماندهان چگونه باید عمل بکنن، من و شما نمیفهمیم. ممکنه بگیم که نه اون بالایی‌ها دستور ندادن، نخواستن، فهم ما مهم نیست. اونی که مخاطب هست او مطلب رو میگیره و میفهمه که چگونه باید عمل بکنه. لذا سراغ این نرید که امر مستقیم در این جنایت ها از طرف بالا وجود داره یا وجود نداره. هرگز وجود نداره، هرگز وجود نداره، امر مستقیم وجود نداره، ولی نوعی از سیاست گذاری وجود داره که اون سیاست وقتی القا میشه به کسانی که زیر دست هستن ما تا گاو ماهی دنبالش رو میگیرن. به خصوص شمایی که اون بالا دستور میدی میگی برو تا میتونی بزن، این تعبیری رو که بسر در اینجا به کار بود، امر تنی ان اخبتن ناس، خب قیدی آوردی، شرطی گذاشتی، محدودیتی به وجود آوردی که کی و چی و کجا، نه دستور مطلق، دستور مطلق، اختیار مطلق در اختیار کی؟ جنایتکاری مانند بسر ابن ارتاد قرار میگیره. او خودش رو مجاز میدانه برای اینکه هر جنایتی رو انجام بده. حالا وقتی این اتفاق افتاد آیا میتوان جنایت بسر ابن ارتاد را به معاویه نسبت داد یا نه؟ در این شرایط اونی که گفته که هر کاری میخوای بکنی بکن، فروگذار نکن، تا میتوانی اعمال قدرت و شدت بکن. بله بله، این بسر یک مأموره و نه بیشتر. فرمان و دستور اون چه که اتفاق افتاده، کوچک یا بزرگ که به قصد رسیده، همه اینها مربوط به معاویه است. دقت میکنیم.
نه اینکه ما بسر و امثال بسر را تبرئه بکنیم، نه، میگه معاویه رو نباید تبرئه کرد، اون مأمور رو تبرئه نمی کنیم، او یک فرد قسی القلب است. اینجا مسئله‌ای که وجود داره این هست. لذا همیشه بعد از این جنایت ها و بعد از اینکه فضا حالا تغییر میکنه، حالا پدر اون بچه های مقتول آمده میشه معاویه و معاویه باید خودش رو تبرئه بکنه، من نگفتم، فضا که تغییر پیدا کرد، این اختلاف پیدا میشه که این بیچاره ها میگن گفتی، ما طبق دستور عمل کردیم، اونم میگه من نگفتم، نه گفتی، ولی حالا شجاعت نداری برای این که به گردن بگیری، بلا گفتی. فرمان حکم که اونم از جنایتکاران تاریخ هست میگه من با محمد ابن هشام ابن عبدالملک با هم دیگه بودم، یه روز سراغ من فرستاد، پدرش خلیفه بود هشام ابن عبدالملک، منم با پسرش دوست بودم، وقتی پیشش رفتم دیدم که این محمد ابن هشام ابن عبدالملک خیلی عصبانیه، ناراحت به خودش میپیچه، فقل تو مالکه، این متن نیست که من از تاریخ طبری برای شما میخونم، گفتم چی شده؟ پسر خلیفه بود، فقال رجل نصرانی شج غلامی، گفت یه مسیحی بچه مسیحی آمده و زده، عرض کنم که به غلام من، نه به خود من، به پیشکار من زده و خیلی عصبانی و ناراحت که به پیشکار ما اهانت کردم. گفتم خب حالا که چی؟ من دنبال چی فرستادی؟ برای چی احضار کردی؟ گفت فما اصنع، منو تو رو خواستم برای اینکه من بگی من الان چیکار کنم، به غلام من اهانت کردن. قلت ترفعه الى القاضی، گفتم ایبی نداره، شکایت کن به دستگاه قضا، شما که الحمدلله پسر خلیفه ای و ذی‌نفوذی و قاضی هم که تحت امر و فرمانه خودتون هستش، چرا معطلی؟ بگو این بچه، این غلام که سر شکافته، بره شکایت بکنه و اون مسیحی رو بخوان، حالا قصاص میشه، دیه میده، زندانش میکنن، هر چه کار. قالم ما غیر هازا، گفتش که نه، شکایت مکایت اینا رو بل کن، غیر از این میشه چیکار کرد؟ یه راه دیگه به من نشون بده. گفتم که من دیگه غیر از شکایت، راه قانونیش همینه دیگه، راه دیگه ای نداره. قال خسی یونله، همونجا یه خاجه ای هم این محمد ابن هشام ابن عبدالملک داشت، خاجه گفتش که انا اکفیک، من انجام میدم. ببینید اون محمد ابن هشام ابن عبدالملک نگفته چی کار بکن، درسته؟ راه قانونی رو نپسندیده، یه کار دیگه ای باید کرد. این خاجه گفتش که من اون کارو بلدم، همین. فذهب فضربه، رفت و حال اون طرف رو گرفت، تلافی کرد. خب تموم شد قضیه. محمد ابن هشام ابن عبدالملک چیزی در اینجا به زبان نیاورده، دستوری هم به این خواجه نداده، قضیه تمام شد. و بلغ هشامن فطلب الخسی فعاذب محمد، گزارش این برخوردی که این خواجه با اون از کنم که اون جوان داشتش رسید به هشام ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک این جوان رو، این ضارب رو احضار کرد، اونم که پناه برد به از کنم پسر خلیفه، آقازاده بودش. فقال محمد ابن هشام لم آمره کرد، وقتی اونجا قضیه لو رفتش پیش هشام ابن عبدالملک، محمد ابن هشام گفتش که لم آموره کرد، من که دستور ندادم برو بزن، کی به دستور داده بود؟ کجا من نوشتم؟ دست قط منو بیا، کی شنیده که من فرمان داده بودم؟ خودت رفتی، غلط ها رو انجام دادی؟ و قال الحسیب بلا والله لقد امرتنی، واقعا که تو دستور داری، منم مطابق با دستور. ولی گاهی دستورها دستورهای نانوشته است که مأمور اون دستور نانوشته رو میخوانه. دقت می‌فرمایید؟ دستورهای نانوشته. این بلا والله لقد امرتنی، به خدا قسم که تو دستور داده بودی، منم به خاطر دستور تو این کار رو انجام بدم. تو دنبال این بودی یک کسی بره این کار رو انجام بده، چه به زبان آورده باشی و چه به زبان نیاورده باشی. دقت میکنی؟ این جوریه قضیه. حالا از اینها توی تاریخ، از این نمونه ها البته خیلی خیلی زیاد هستش. در قضیه و ماجرای کربلا اون چه که مهم هست اینه، یزید دستور داده یا نداده؟ اصلا ما بحثمون سر این نیست که دستور داده یا نداده. شما اگر دنبال این میخواید بگردید که یک سند تاریخی معتبر پیدا بکنید که یزید ابن معاویه به صراحت برای عبیدالله ابن زیاد نوشته باشه که تو مأمور قتل حسین ابن علی هستی، معلوم نیست بشه پیدا کرد. معلوم نیست بشه پیدا کرد، چون ما یک نامه از اسنادی که وجود داره، فقط یک نامه داریم از یزید ابن معاویه به عبیدالله ابن زیاد، کلش یک نامه است، اونی که مکتوبه، و اون همون نامه است که هم طبری نقل کرده، هم انصاب الاشراف، هم کامل و ارشاد شیخ مفید، و به گمانم همه از ابی مخنب نقل کرده هم. و اون نامه‌ای که یزید داره اینه: کتب الى ابن زیاد قد بلغنی ان الحسین قد توجه نحو العراق، به من گزارش رسیده که حسین ابن علی به طرف عراق در حال حرکت است. فزعل مناظر و مصالح، به تو دستور میدم برای اینکه مراقبت کامل از اوضاع و احوال داشته باش، محلهایی رو که حرکت سپاهیان حسین ابن علی را رصد میتوان کرد، نیروهای خودت رو در اونجاها مستقر بکن که اینها کی به عراق وارد میشن، کی به کوفه نزدیک میشن، و احترس محافظت بکن، نگاهبانی بده، و احبس علی الظنه، به کسانی که مظنون میشی و اونها رو متهم میدانی اینها رو هم زندان بکن. اینا دستوراتی است که یزید ابن معاویه داره. و خود علت تهمه، افراد متهم رو هم دستگیر بکن. غیر ان لا تقتل الا من قاتلک، ولی خون کسی رو نریز مگر کسانی که با تو به جنگ برمیخیزن. وکتب الی فی کل ما یحدث من خبرن، هر خبری هم که اتفاق میفته برای من مرتب مکاتبه بکن. و سلام. این تنها نامه ایست که از یزید ابن معاویه به عبیدالله ابن زیاد هست، و توی این نامه دستور به قتل به طور کلی وجود نداره. مراقب اوضاع باش اولا، و کسانی هم که مظنون هستن اینها رو دستگیر بکن. همین نامه که در این منابعی که اشاره کردم هست، با یه تفاوتی شیخ مفید او رو نقل کرده، و اون تفاوت اینه که خذ علی التهمه رو در نقل ارشاد هست که وقت علی التهمه، کسانی که متهم هستن اونها رو به قتل برسان. از نظر این که کدام یک از این دو، چون یه نامه هست، کدام یک از این نقل ها معتبرتر هست و قابل اعتماد هستش، بحث و گفتگو هست. اون متن اولی که من خوندم نقل بیشتر و منابع بیشتری نسبت به او وجود داره. حالا اگر این نقل دوم، یعنی حد اکثر را هم ما در نظر بگیریم، اون چه که در اینجا هست دستور به قتل است، اصل دستور به قتل است. بعدن البته یزید ابن معاویه همین را هم تکذیب میکرد که اشاره خواهم کرد در ادامه. حالا اون تکذیب، تکذیب واقعی است یا تکذیب سیاسی بوده، اون بحث دیگری هست. ولی به هر حال حد اکثر چیزی که اینجا هست دستور به قتله. خوب دقت کنید. ولی ما معتقدیم اگر فرض را بر این بگذاریم که یزید دستور قتل هم نداده باشد، درست؟ فرقی نمی کنه با اینکه دستور قتل داده باشد. چرا؟ چون یزید یه کاری کرد غیر از این نامه، غیر از این دستور کتبی، یه اقدامی کرده بود که اون اقدام به معنای این بود که عبیدالله تا میتوانی بکش. اون چه اقدامی بود؟ اقدامی که او انجام داد، خوب دقت کنید، نکته مهمی است این نکته. وقتی امام حسین به طرف کربلا کوفه حرکت بکنه و حسین ابن عقیل رفته بود و مردم با او بیعت می کردن و اوضاع و احوال کوفه خوب بود، اون موقع حاکم کوفه از طرف یزید نعمان ابن بشیر بود. خب نعمان ابن بشیر اهل مدارا بود، نه این که طرفدار سیاست آیه عملی نبود، بود، ولی اهل مدارا هم بودش و تأمل می کرد. گفت تا کسی دست به شمشیر نبرده ما تأمل میکنیم، درست؟ یزید ابن معاویه وقتی متوجه شد که مسلم ابن عقیل آمده و امام حسین هم خواهد آمد، اولین اقدامی که انجام داد این بود که نعمان ابن بشیر اهل مدارا و تحمل را برداشت و عبیدالله ابن زیاد خشن را قرار داد. همین کافی دیگه، احتیاج به این که سند و مدرک کتبی در این زمینه وجود داشته باشه نیست. چرا این تغییر رو داد؟ این تغییر فرماندار فرماندهی که در کوفه مستقر بود و این مسئولیت ها رو برعهده داشت، فقط به خاطر این بود که سیاست‌های جدیدی باید اعمال بشه و اون نعمان ابن بشیر به درد این سیاست‌های خشن نمیخوره و کسی که به درد میخوره عبیدالله ابن زیاد هسته و این عبیدالله ابن زیاد تجربه آدم کشی و خونریزی داره، چون این شخصی است که فرماندار بصره بوده و دو سال قبل جریان گسترده‌ای از ناحیه مخالفت خوارج در بصره اتفاق افتاده بود و توانسته بود این فتنه رو خاموش بکنه. این آدم مناسبی است. این همین کافیه دیگه. همین کافیه اصلا. لجب مدرک کتبی وجود نیست که چی دستور داده. مهم اینه اون سردارانی که انتخاب میشن، اون مهرهایی که انتخاب میشن، اون فرماندهانی که انتخاب میشن، اینا جنس اخلاق و رفتارشون چگونه است میشناسن؟ همین کافی است که افراد فاجر و فاسق و صفاق و خون آشام انتخاب بشن، نصب بشن و اونها حکم داده بشه که شما رئیسی. کافیه دیگه، بعدش لازم نیست چیزی به اونها دیکته بشه. لذا دنبال این نگردید که آیا متن مستقیمی در قتل امام حسین از ناحیه یزید ابن معاویه در تاریخ وجود داره یا وجود نداره نقل شیخ مفید را ترجیح بدیم یا نقل طبری را ترجیح بدیم تأثیری در مسئولیت خلیفه نداره. ما داوریمون اینه: یک، در شرایطی که اعتراضات در میان مردم وجود داره و زمینه برای اعتراض در جامعه وجود داره، حاکم چه کسانی را انتخاب میکنن؟ این انتخاب معنا داره، این انتخاب معنا داره، حتی اگر هیچ سیاستی هم به اونها دیکته نشود. اونایی که میان اونها حداکثری عمل میکنن بر اساس انتخاب خودشون، مخصوصا وقتی که دست اونها باز گذاشته میشه. شما فکر میکنید که پیش از این قضیه ورود امام حسین، خب قبلش مصطفی نقیب بوده، آیا یزید ابن معاویه دستور داده بود که حتما باید مصطفی نقیب کشته بشه؟ همچین دستوری از ناحیه یزید مستقیم آمده بود؟ نه، اون نامه ای که درباره مصطفی ابن عقیل هست از یزید به عبید الله ابن زیاد اینه، اون طوری که در منابع ما تاریخ هست اینه: امر عبید الله به طلب ابن عقیل. گفت دنبال ابن عقیل میگردی که در کوفه کجاست، دستگیرش میکنی؟ و نفیهی ازا زفر به، وقتی که دستگیرش کردی تبعیدش کن او قتلهی، یا او رو بکش. این تبعیض اختیار است، میتونی تبعید کنی و میتوانی او را بکشی، درست؟ ولی کدام طرفش رو عبیدالله انتخاب کرد؟ لازم نیست به او گفته بشه اصلا. یه شخصیت صفاک و خون آشام، او به کمتر از قتل راضی نیست، اونم تازه به قتل هم اکتفا نکرد و رضایت نداده. او میفهمه که معنای این اختیار که از ناحیه یزید ابن معاویه هسته، معنای این قضیه چیه. پس یه مرحله این هست که چه کسی انتخاب می شود، انتخاب انسان صفات، انتخاب افراد خودسر، انتخاب افرادی که به هیچ قاعده و قانونی ملتزم نیستن. انتخاب این افراد موجب این میشه که مسئولیت مضاعفی در وقوع جنایت برای حاکمی است که چنین افرادی رو انتخاب میکنه، حتی اگر هیچ دستوری هم به اونها داده نشده باشه. این یک نکته. دیگر این هست، حالا جنایتی اتفاق افتاد، خب ممکنه این حاکم جائر بگه که من نمیدونستم، خب من اطلاع نداشتم، من نمیخواستم. همون چیزی را که معاویه نسبت به بسر ابن عطاد میگفت، خب جناب معاویه این بسر ابن عطاد خودسرانه عمل کرده، حالا مجازاتش کن. میگه نمیگی که فرزندان عبید الله ابن عباس را بدون دستور و بدون رضایت من به قتل رسانده؟ الان ولی یه دم اینجاست، پدر اینجا هسته، حق قصاص داره، درست؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. آیا معاویه حاضر هستش که این دور چشمی های جنایتکار رو که در اطرافش هستن اینا رو پس بزنه و کنار بزنه؟ این مسئله دومه. هرگز معاویه اینا رو پس نمیزنه، اینا نور چشمی هستن، اینا خوش خدمتی کردن جلوی عبید الله ابن عباس تخته شده باشه، گفت بی خود این کار کرد، ولی در آغوشن، امنیت دارن، تحت حمایت هستن، از بهترین امکانات هم برخوردار هستن. یکی این که چه کسی نصب می شود اولا، یکی این که بعد از وقوع جنایت با اون جانی چگونه رفتار و برخورد می شود ثانیا. این قبل و بعد کفایت میکنه برای اینکه جنایت به خود اون حاکم جاهل نسبت داده بشه، کافی است. حالا اگر تفویض اختیار کرده باشه که این انتصاب بیشتره، اگه دستور داده باشه این انتصاب بیشتره، ولی اصلا ما کاری به این حرفا نداریم که دستور داده یا دستور نداده. برای چی یه جرثومه فساد اسد عبیدالله رو انتخاب کرد در برابر حسین ابن علی علیه السلام؟ خب بعدش چی؟ توبیخش کردی؟ برکنارش کردی؟ کجا تاریخ نوشته؟ اسد عبیدالله ابن زیاد بعدن مورد توبیخ قرار گرفت. بله اینا یه کاری رو هم انجام میدن توی این سیستم های دیکتاتوری، و اون این هستش وقتی که افراد مظلوم پناه میبرن، عرض حال میکنن، شکایت میکنن و این شکایت ها در میان مردم انعکاس پیدا میکنه و احساسات مردم رو علیه خودش اونها تحریک میکنه و افکار عمومی رو به هم میزنن، یه کاری اینا میکنن، همون کاری که یزید هم کرد. و اون این هستش که ما که خبر نداشتیم، بی خود کرده، کار زشتی انجام داده، غلط کرده که این کارا رو کرده. آخرش اینه که بیان تو عموم مردم میگن غلط کرده و این کار رو هم یزید کرد، همین کار رو انجام. حالا ببینید در تاریخ این گونه هستش. ابی مخنف نقل کرده در منابع مختلف هست، ارشاد شیخ مفید از کهن‌ترین منابع ما هستش، منابعی در اختیار شیخ مفید بوده مثل همین مقتل ابن ابی مخنف که امروز در اختیار ما نیست. میگه که اهل بیت رو وارد مجلس یزید کردن، یزید با امام سجاد صحبت کرد که پدرت با ما در افتاد و خدا او رو از بین برد. بعد از صحبت‌هایی که حالا الان مطرح نیست، این قسمت صحبت اختصاصی یزید با امام سجاده. ثم دعا به نساء و سبیان، سپس دستور داد که زنها و بچه‌ها هم وارد مجلس بشن، وارد مجلس یزید شدن. و اجلسوا بین یدی، همه اونها رو مقابل خود نشاند، حضرت زینب و ام کلثوم همه بودن. فرعا هیئتا قبیحة، دید عجب وضع زشتی است، عجب کار زشتی کردن. اهل بیت پیغمبر با لباسهای ناجور، با سر و وضع آشفته‌ای در طول این مسیر و دوران اصابت در اینجا هست. فرعا هیئتا قبیحة، منظره بدی دید از ورود زنان و بچه ها. وقتی اینو دید فقال قبح الله ابن مرجان، شروع کرد به بدگویی و دشنامگویی به عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجان. بعد گفت لو کان فیکم و بینه قرابة و رحمه ما فعل هذا بکن ولا بعثكم على هذه الصوره. او اگر شما ارتباطی با ابن مرجان داشتید و از اقوام او بودید و زورهم او بودید، این طور با شما برخورد نمی‌کرد و شما رو به این وضع به طرف شام نمی‌فرستاد. یعنی اینا ربطی به من نداره دیگه، رو اون انجام بده. قبح الله ابن مرجان، درست؟ بعد دستور داد که خانه کنار خود دارالخلافه خودش برای اسکان این اسرا در نظر بگیرن. بعضی گفتن این کار با تأخیر صورت گرفت، اون جزئیاتش مورد نظر من نیست. نعمان ابن بشیر رو هم احضار کرد و گفتش که اینها رو شما به طرف مدینه میبرید. ولما ادامه این عبارت هست، ولما اراد ان یجهزهم دعا علی ابن الحسین، وقتی اسران خواستن حرکت کنن از شام به طرف مدینه، امام سجاد علیه السلام رو خواست. فاستخلا بهی، خلوت کرد با امام سجاد. ثم قال له لعن الله ابن مرجان، لعنت خدا بر عبید الله ابن زیاد. دقت میکنیم، لعن الله ابن مرجان یزیدم گفت، بنده و جناب عالی هم در زیارت عاشورا میگیم، ولی دو تا لعن الله ابن مرجان ما داریم. دو تا لعن الله ابن مرجان، یه لعن الله ابن مرجانه ایست که یزید میگه، یعنی من نبودم، عبید الله بود. دقت میفرمایید، یه لعن الله ابن مرجانه ما میگیم که اول میگیم لعن الله ابن یزید ابن معاویه، بعدش ابن مرجانه، بعدش عمر ابن سعد. ما از یزید شروع میکنیم. یزید از کی شروع میکرد؟ از ابن مرجانه شروع میکرد. تفاوتش اینه، این به درد نمیخوره، یه اشتباهه. این مهرهای وسط و میانی رو دیدن که اینها طبق دستور و فرمان عمل میکردن، از خودشون چیزی نداشتن. چرا باید اینا ما متوقف بشیم؟ اینی که یکی از امتیازاتی که توی زیارت عاشورا و زیارت های دیگه امام حسین هست، اینه که لعن رو میبره بالا. دقت میکنیم، به این واسطه ها، ولی اون که اینا جانی بودن، شقی بودن، مستقلن هستن، بله بله همینطوره، مگر کسی به هرمله گفته بود که علی اصغر رو مورد هدف قرار بده؟ در تاریخ هم این چیزی نیست که دستوری حتی از ناحیه عمر سعد وجود داشته باشه. ولی وقتی که عمر سعد میره و شمر و هرمله و امثال اینها رو جمع میکنه و دستور عبیدالله این هستش که عمر سعد یا خودت میمونی نمونی، فرماندهی رو به شمر واگذار میکنی، چون یه دغدغه ای عمر ابن سعد داشت برای اینکه بمانه یا نمانه. وقتی که این مجموعه رو جمع میکنن و سازماندهی میکنن و تدارک میکنن، خب باید هرمله این جنایت رو انجام بده. ولی چرا تو هرمله باید متوقف کنیم؟ هرمله و بالاتر از هرمله و بالاتر و بالاتر و بالاتر، همینجور برو بالا. اینجا یزید به حضرت فرمودن که لعن الله ابن مرجان، اما والله لو انی صاحب ابی ما سألنی خصلتا ابدا الا اعطیته ایا. خب اگر حسین ابن علی از من چیزی خواسته بود، هر چه میخواست برای او انجام میدادم. ولدفعت الحرف عنه بكل ما استطعت، ناراحتی او را به هر شکلی برطرف می. حالا شواهد زیادی که او از قبل تصمیم را گرفته بود، ولکن الله قضا ما رأیت. بعدم خب حالا یه همراهی، یه همدلی با خانواده های مقتول و مظلوم که من نمیدونستم و دیگه حالا پیش آمده و چاره ای نیستش و اتفاق میفته اینجور کارا و من خودم نبودم اونجا و الا جلوی این مسائل رو می گرفتم و امثال اینها. و بعدش هم چی؟ بعدش هم خب حالا ما جبران میکنیم این خسارت ها رو، خسارت ها رو جبران میکنیم. بعدم گفت و کاتب نیم من المدینه، این هم شماره موبایل من هستش از مدینه، هر وقت خواستی مستقیم با من در تماس باش. و انه کل حاجت تکون لک، هر گرفتاری از چیز بود از مدینه با من در تماس باش و بعد و تقدم به کسوته و کسوت اهله. بعدم لباس آوردند و لباس های نو و خوب که ببخشید دیگه حالا اون لباس های شما هم از بین رفته توی جنگ و درگیری و اینها. امام حسین رو کشتن، اصحاب امام حسین رو به قتل رسوندن، علی اکبر حالا چی؟ حالا لباس تبدیل. اینا هیچ تضادی هم با هم دیگه نداره، این یه تکه. یعنی از یه طرف باید عبیدالله انتخاب بشه، از یه طرف اون باید بره جنایاتش رو انجام بده، از یه طرف باید بیاد اون رو تقبیح بکنه، سرزنش بکنه و بگه غلط کرده و بیخود کرده، این کار رو کرده. از یه جهت دیگه همونها رو هم حفظ کنه و نگه داره تا اگر یه روز دیگه یه حادثه دیگه یه اتفاق افتاد شبیه به قضیه‌ای که در کوفه بود، بازم از عبیدالله بتونه استفاده بکنه و اینا صاحب منصبن و در جای خودشون همه هستن و مورد حمایت هستن. و از طرف دیگه هم حالا لباس و هدایایی هم با این زن و بچه باید بدن که شماها از دلتون در بیاد و عرض کنم که مشکلی نیستش. حالا بعد از اینکه کارهای خودشون کردن، بعد به نعمان ابن بشیر دستوراتی هم داد، یسیرو بهم فی اللیل. این زن و بچه رو به طرف کوفه که به طرف مدینه که میبری، اولا روزها چون هوا گرمه شب حرکت بکن که اینها ناراحت نشن. بعد اضافه کرد و اذا نزلوا تنحا عنهم و تفرق هو و اصحابه. در هر منزلی که برای استراحت توقف کردید، شما و دوستانت کنار برید تا این زن و بچه راحت باشن، احساس نکنن که نامحرمی در اطرافشون هست. و ینزل منهم حیث و اراد انسان من جماعتهم. هر کدام از این افراد این قافله، اینا این عبارت شیخ مفید در ارشاد هست، توصیه‌هایی که یزید کرده بود، در مسیر راه هر کجا که هر کدام از اینها خسته بودن، ناراحت بودن، احتیاج به استراحت داشتن، توقف میکنی و اونها رو آزاد میگذاری. و شیخ مفید اتفاقا بعد اضافه میکنه که همه این سفارشات هم نعمان ابن بشیر عمل کرد. دقت میکنی هم جنایت خودشون رو در اعلا درجه انجام میدن و هم بعدش این معرکه گیری ها رو دارن برای اینکه بگن ما خیلی انسانی حرکت میکنیم و مشکلی نیستش و یه اتفاقی بود و یه حادثه ناخواسته بود و من در جریان این قضایا به طور کلی نبودم. ما این نقش رو باید با هم دیگه ببینیم توی این ماجرا. اولا که خودسری داریم یا نداریم، خودش یه بحثه. یعنی افرادی بودن که خودسرانه عمل میکردن یا نه. منظور از خودسرانه یعنی چی؟ بله، بعضی از اینها بهشون تفویض اختیار شده بود، بعضی از اینها خودسرانه عمل میکردن، ولی این خودسرانه ها خودسرانه هایی بود که همش توی اون سیستم و نظام اتفاق می افتاده. اون نظام وقتی نظام جاهرانه باشه، این عناصر عرازل و اوباش جمع بشن و بهشون مسئولیت داده بشه، نتیجه این اتفاق نیست. لذا ما سهم اینها رو نباید کم بگیریم. یعنی سهم یزید سر جای خودش هست، ولی علاوه بر این خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، یه تعبیری از ایشون امروز دیدم، تعبیرشون اینه در قضیه شهادت امام حسین، عبیدالله ابن زیاد و یزید، البته نقش عمده مربوط به عبیدالله بود، البته نقش عمده مربوط به عبیدالله بود. این تفکیک باید در اینجا صورت بگیره. تا اینجا بحثی که من ارائه کردم و وقتم به پایان رسید و یه قسمت هایش رو هم حذف کردم، تا اینجا یه بحث تاریخی بوده. اینجا زمینه میشه این بحث تاریخی برای اینکه ما وارد یک بحث حقوقی و سیاسی بتوانیم بشیم. و اون اینکه هستش که اگر ما بخوایم یه سیستمی داشته باشیم، یه نظامی رو طراحی کنیم که این خودسری ها درش نباشه، چه باید کرد؟ این اتفاقات افتاده در تاریخ، فراوان هم افتاده. آیا غیر از این امکان هست که مسئولیت ها تعریف بشه؟ آیا غیر از این ممکن هست که اختیارات همراه با مسئولیت ها و تکالیف باشه؟ آیا غیر از این ممکن هست که هر کسی که دارای اختیاری هست قابل سوال باشه و قابل مؤاخذه باشه و اینطوری نباشه که شخص هر کسی رو میخواد نصب کنه، هر جنایتی رو میخواد انجام بده، بعدش هم بگه که من نمیدونستم، من خبر نداشتم، من شرایط بودش، فکر میکردم این آدم آدم خوبی هستش. پرسش اساسی که امروز در عالم سیاست هستش همین نکته هستش. آیا میتوان جامعه رو بر اساس شفافیت های قانونی اداره کرد تا قانون بیاد جلوی این خودسری ها رو بگیره و اشخاص در برابر مسئولیت هایی که دارن و اختیاراتی که دارن قابل بازخواست باشن؟ اون روزی که ما بتوانیم بر اساس الگویی که از حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مخصوصا در نهج البلاغه میتونیم استفاده بکنیم، این مسئولیت ها رو و این اختیارات رو شکل توامان در نظر بگیریم، هر که اختیار داره به همون میزان هم مسئولیت داره و اختیار بدون مسئولیت در نظام اسلامی معنایی نمیده، اون روزی که ما به این الگو برسیم و بتوانیم به شکل گسترده در جامعه خودمون این رو پیاده بکنیم، اون روز جلوی اقدامات خودسرانه گرفته میشه و به پایان میرسه. خب شب عاشوراست، من یه سلامی هم خدمت آقا عبدالله حسین علیه السلام عرض بکنم و پوزش میطلبم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. به نظر شما سخت‌ترین مصیبتی که در روز عاشورا اتفاق افتاد کدام مصیبت بود؟ علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل العباس، اصحاب، همه اینها وقتی که به میدان می رفتن یا به شهادت می رسیدن به هر حال این زن و بچه توی این خیمه آرامشی داشتن و اون آرامش، آرامش به وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام بود که ما عباس رو از دست دادیم اما امام حسین رو داریم. تنها نشدیم، غریب نشدیم، بیکس نماندیم، اما از اون امان، از اون لحظه ای که آقا ابا عبدالله آمد برای وداع و خداحافظی، به نظر من سخت‌ترین لحظات بر اهل بیت ابا عبدالله حسین علیه السلام این لحظه وداع بوده. همه اونها رو تحمل کرده بودن به امید وجود ابا عبدالله حسین. آقا آمدن جلو، زن و بچه از خیمه ها دویدن بیرون، حضرت با تک تک اونها صحبت کردن، ملاتفت داشتن، مهربانی داشتن، سفارشاتی به زینب کبرا فرمودن، مخصوصا نسبت به بچه ها که اینا از خیمه ها بیرون نیان و خطری متوجه به اونها نباشه. خیلی این وداع سخت بود. زن و بچه برگشتن داخل خیمه، ابا عبدالله حسین علیه السلام هم به طرف میدان برد، بچه ها تو خیمه منتظر بودن ببینن خبری از آقا ابا عبدالله حسین میرسه یا نه. چه حالت سختی است این چشم انتظاری. همینطور که مضطرب بودن یه مرتبه صدای اسب ابا عبدالله بلند شد، امام حسین برگشت، برای بار دوم وداع و خداحافظی صورت گرفت. زن و بچه رو برگردوندن به خیمه ها، منتظر بودن، مضطرب بودن، چشم به راه بودن، آیا حضرت یه بار دیگه بر میگرده یا نه؟ برای بار دوم صدای ذوالجناح بلند شد. خیلیاشون فکر میکردن شاید امام حسین برگشته باشه یه بار دیگه حضرت رو ببینیم، اما همین که پرده خیمه رو کنار زدند با اسب خون آلود ابا عبدالله مواجه شدند. زن و بچه بیرون دویدند، دور اسب رو گرفتند. دخترک ابا عبدالله جلو آمد، دست خودش رو انداخت به زانوی اسب. یا جواد ابی، هل سقی ابی ام قتل عطشانا؟ بابام تشنه بود، آیا آبش دادند یا با لب تشنه شهیدش کردند؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار پروردگارا اسلام و مسلمین را نصرت عنایت بفرما، گرفتاری از جامعه اسلامی ما برطرف بفرما، این عرض ارادت و توسل را از همه ما به لطف و کرمت قبول بفرما، زندگی و مرگ ما را حسینی قرار بده، ما را با حسین ابن علی محشور بفرما، بن نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.